تا خونه، حالا آمار دقیقش به بنیاد مسکنه، 100% تخریب شده، تعدادی هم به همین اندازه خسارت دیده و نزدیک 5000 تخت چادر هم توزیع شده. چرا؟ عده تعداد خانواده ها زیاد بوده، بیشتر بهشون داده شده، کیپا اونجا مستقر شدن، مردم با پیامک سر ساعت مراجعه میکردن برای تشکیل پرونده. این مدل در زلزله ایران اتفاق افتاده. به ذره انصاف بگی این که یک کسی تو فضای مجازی بخواد ما ممکنه حتما ضعف باشه، کمبود باشه، اصلا کسی که اومده کسی معصوم بگه من همه چیزم بیسته، همه چیزم استاندارده. مگه تو زلزله همه چی استاندارده؟ مگه تو بحران، بحران اسمش با خودشه، وضعیت بحرانی وضعیت عادی. اما
خب خیلی وقت نداریم، من فقط خیلی سریع ازتون خواهش کنم که گزارش همکارم بخشی رو بشنوید از تبلیغ خرید سلبریتی ها برای مسکن در کشورهای خارجی.
سلبریتی سینمایی که چند هفته پیش برای نبود واکسن در شبکه‌های اجتماعی جیغ می‌زد، بعد از درو کردن فالوئرها بر راحتی خانه‌اش لم داده و به مجازی‌ها خرید خانه در خارج از کشور را پیشنهاد می‌کند.
ما همه عاشق خانواده‌هامون هستیم و دلمون می‌خواد بهترین چیزها رو برای اونها فراهم کنیم. یه موقع هم که بیشتر زندگی نمی‌کنیم. اگه توان مالیشو داریم، بیاین یه جای خوب سرمایه‌گذاری کنیم. کجا؟ توی دبی.
و همینطور یک چهره سینمایی دیگر که البته بعداً ابراز پشیمانی کرد، راه سرمایه دار شدن را پرواز سرمایه ها به آن سوی آبها می داند.
فکر میکنم بعد از این همه افتخار خدمتگذاری به شما مردم، من میتونم یه توصیه برادرانه یا دوستانه به شما بکنم. ها؟ هر کی پول داره به نظر من
این روزها سلبریتی ها جور شبکه‌های ماهواره‌ای مبلغان سنتی خرید خانه در خارج را می‌کشند. به پشتگرمی شرکت‌هایی حتی فعال در تهران، آن هم از طریق تهاتر سرمایه مردم را مهاجرت می‌دهند. مدتی پیش با مدیر یک شرکت ترکیه‌ای در تهران تماس گرفتیم که رسماً به ما گفت کارش تهاتر ملک در ایران و ترکیه.
خب بعد مشکل ایجاد نمی‌کنه این بعد مثلا حالا ما این کارو انجام می‌دیم که مثلا شرکت شما ترکیه‌ای هستش؟
مشکلی نداره. چه مشکلی؟
اون قبلا که انجام شده مشکلی نبوده؟
تو حالا که ما به هیچ مشکلی بر نخورده. ما نفرات داشتیم، مسافر داشتیم، خریدار داشتیم، همشون رفتن.
تهاتر ملک یعنی این که اصلا نیازی به جابجایی پول نیست، بنابراین شست هیچ نهاد مالیاتی یا نظارتی دیگر هم خبردار نخواهد شد. آقای امیدوار، کارشناس اقتصاد،
که میتونه طرف تهاتر کنه اینجا یه ملکی بگیره و به قول معروف چیزی مشخص نکنه که این پول از کجا اومده به کجا رفته. به قول من نه خانی اومده نه خانی رفته، حالا این وسط هم یه پولی از کشور خارج شده.
اما کارشناس شرکت ترکیه‌ای مسیر این جاده تهاتری را تقریبا یک طرفه میداند.
تعداد شرکت هایی که دارن این کار را انجام میدن زیاد شده یا محدودن؟ کسانی که مثلا مثل شما توی این کار هستن، یعنی دارن کارهای به اصطلاح خرید فروش ایران و ترکیه را انجام میدن؟
درسته.
تعداد شرکت ها مثلا روش کرده یا مثلا یه شرکت های محدود هم؟
به شدت تعداد شرکت ها تو این چند سره افتش بده کرده،
شرکت هایی که همین کار رو انجام میدن.
بله دقیقا، منفی هم میفته.
مهندس رضا امیدوار، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت، معتقد است تجربه گرجستان کافی است که ایرانی ها در خرید املاک خارج از کشور دست نگه دارند، کشوری که با یک تغییر قانون ایرانی ها را از رسیدن به سرمایه هایشان محروم کرد.
خیلی از کشورها هم توی شدن امارات شما ببینید مدت ها بودش که میگفتن که شما بخرید اقامت میگیرید، اما با یک تغییر روند سیاسی اتفاق تغییر کرده شده. در گرجستان هم همینطور. در گرجستان من در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی بودم، بعدم سفیر گرجستان در ایران گفتن که ایرانی‌ها فکر نکنن حتما ملکی می‌خرن اونجا اقامت بهشون تعلق می‌گیره. ما به کسی اقامت می‌دیم که یه تولید رو فراهم بکنه، یعنی زمینه تولید رو فراهم کنه. این که اون بحث روشنگری هستش که حالا باید نهادهای به قول معروف نظارتی ما، رسانه‌های عمومی ما بیان اینو شفاف کنن.
همینطور در ترکیه گفته می‌شود در ماه‌های اخیر ارزش ملک گاهی تا 1/3 کاهش یافته است. معنیش این که 30% سرمایه گذاری های خرید ملک تبخیر شده است. با یک کارشناس ایرانی ساکن در استانبول ترکیه گفتگو کردیم.
به استانبول کمتر، برای شهرهای دیگه بیشتر کاهش پیدا کرده بود؟
بله بله بله.
حداقل و حداکثر کاهشی که در ترکیه اتفاق افتاد چقدر بود؟
20%.
بستگی به شهرهاش،
بستگی به پروژه ها، حالا موقعیت و لوکیشن ها داره.
جدایی از برخی دستاندازهای مقطعی، بازار سرمایه گذاری مسکن ایران همیشه جذابیت خاص خود را داشته است. بدیهی است مسئولان اجرایی می توانند با اصلاح برخی سیاست ها جذابیت این بازار را حفظ کنند.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610. ممنون از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح زیبای زمستانیتون به خیر باشه. امروز دوشنبه است، 11 اسفند ماه 1399 و 17 رجب 1442 هجری قمری. و شما عزیزان بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. امیدوارم فرصت داشته باشید تا حدود ساعت 14 در کنارمون باشید، برنامه هایی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید، انشالله که مورد استفادتون قرار میگیره. ما صد البته منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون هم هستیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. اما در ادامه برنامه های نوبت چه میشنوید؟ تا لحظات دیگه مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 9 بامداد هم میتونید شنونده برنامه نگارستان باشید و در این برنامه با زندگی آیت الله سید مرتضی کشمیری بیشتر آشنا بشید. از ساعت 9:30 به مدت 80 دقیقه برنامه زنده روبراه تقدیمتون خواهد شد و 10:55 هم گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی رو درباره مباحث اقتصادی در برنامه رهنمود مرور می‌کنیم. ساعت 11 تا 11:15 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار می‌گیریم و بعد از اون به مدت 15 برنامه منشور امیر رو می‌شنویم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی شرح خطبه 181 نهج البلاغه رو خواهند گفت. چراغ مطالعه عنوان برنامه است که ساعت 11:30 تقدیمتون میشه و در این برنامه با یک کتاب خوب آشنا خواهیم شد. زمزم احکام رو ساعت 11:40 تقدیمتون میکنیم و از ساعت 12 هم برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان تقدیمتون میشه. به اطلاعتون هم میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:19 است. بعد از برنامه تا آسمان هم به اتفاق دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد. ساعت 12:50 برنامه پارسایان تقدیمتون میشه و در کلام حجت الاسلام میر سید با سیره و اخلاق علما و بزرگان بیشتر آشنا میشیم و برنامه‌های متنوع دیگه‌ای که انشالله در یک فرصت خوب خدمتتون اعلام خواهم کرد. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه مستند پنجره رو از رادیو معارف بشنوید.
مصباح انقلاب. از همان روز اولی که پدر دستش را گرفت و به مدرسه برد، آنجا را دوست داشت. با عشق و علاقه درس می‌خواند، قرآن می‌خواند و با اینکه هنوز به سن تکلیف نرسیده، نماز به جا می‌آورد. در مدرسه هر سال شاگرد ممتاز می‌شود. معلم‌ها و مدیر مدرسه از او راضی‌اند و برایش آینده خوبی پیش‌بینی می‌کنند. همگی می‌گویند محمد تقی یا پزشک می شود یا مهندس. با این کمالاتی که دارد بعید نیست که وکیل و وزیر هم بشود. اما آن سال در کلاس چهارم وقتی انشایش را خواند همه شگفت زده شدند. موضوع انشا شغل آینده بود. او نوشت دوست دارد به نجف برود و درس دین بخواند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
حضرت آیت الله مصباح پدر بزرگوارشون شهرتشون گیوه‌چی بوده و کارشون هم تو همون مایه ها بوده، ولی یکی از منصوبین دورشون که مرحوم آقای آخوندی من هم دیده بودم محبتی به ما داشت، کتاب فروشی، ایشون یزد رفته بودن به مناسبتی و حضرت علامه را که در دوران کودکی و نوجوانی دیده بودن از پدرشون خواسته بودن که ایشون رو بذارید طلبه بشه و این مأمور الهی بوده که با اینکه مرسوم نبوده یزد رفتن ایشون بره و چشمش به چهره نورانی این نوجوان بیفته و بینه گوهر با ارزشی است و برای حوزه ها میتونه مفید باشه و از اونجا این طلبگی ایشون کلید میخوره و بالاخره ایشون قدم در این میدان میگذارد.
روحانیان یا از ترس رضاخان لباس روحانیت نمیپوشند یا اگر هم در خفا به کار دین مشغولند زندگی بسیار سخت و فقیرانه ای دارند. در خانه محمد تقی اما اهل دین و روحانیت قدر و صدر دارند، به خصوص شیخ احمد آخوندی، روحانی دلسوخته و صاحب کراماتی که ساکن نجف است و هر وقت برای سرکشی به موقوفه‌ای که متولی آن است به یزد می آید مهمان خانه آنها می شود. رفتار، گفتار و حالات او محمد تقی را مجذوب کرده است. می بیند که شیخ نیمه های شب بیدار می شود، وضو می گیرد، فانوس کوچکی به دست می گیرد و به مسجد می رود. یک روز بعد از پایان نمازش سر بلند کرد و شیخ را دید که با لبخند او را نگاه می کند. شیخ جمله ای گفت که شعله ای را در قلبش برافروخت. بچه ای که به این خوبی نماز می خواند و درس می خواند، چه خوب است که طلبه و عالم دین شود.
یکی از همراهان ایشون در طلبگی میگوید که این فامیل گیوه‌چی برای شما مناسب نیست، خوبه که تغییر بدی. ایشون هم جواب میدن که درسته، ولی خودت یه نامی برای من انتخاب کن. اون بزرگوار آقای دعایی در حال مطالعه میگه من رسیدم به این حدیث ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجا. مادم به ایشون گفتم که نام مناسب برای شما مصباح و الحق و الانصاف این از اسماء و تنزل من السماء در این مورد حقا همینجوره نام ایشون مصباحه، قلم ایشون مصباحه، بیان ایشون مصباحه.
به پدر اصرار می کند که همین تابستان مرا به مدرسه دینی بگذار، حتی اگر اصرار او هم نبود، پدر آرزوی جز این نداشت. خیلی زود در یکی از حجره های مدرسه شفیعیه ساکن شد. کهنگی حجره ها، نابسامانی اوضاع و کم بودن استادها هیچ کدام بر روحیش تأثیری ندارد. برعکس، گویا آتش قلبش را تیزتر می کند. آنقدر که حاج شیخ علی نحوی برای او درس خصوصی می گذارد. متوجه می شود که این طلبه نوجوان مشتاقتر از آن است که سیر عادی درسها برایش کافی باشد. برایش کافی نبود و عاقبت درس 8 ساله را 4 ساله به پایان رساند. حالا تمام مقدمات و سطوح متوسطه تا رسائل و مکاسب را آموخته است. حالا فقط یک حرکت لازم است تا آتش درونش مشتعل شود. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا فیاضی، عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
مدتی در یزد تحصیل میکنن، بعد تصمیم میگیرن برن مرکز حوزه شیعه در نجف اونجا تحصیل کنن. یک سال حدوداً هم اونجا میمانن برای چیز، ولی مزاجشون با هوای نجف سازگار نبوده.
در همان مدت 1 ساله اقامت در نجف، در محضر علمای بزرگی چون حکیم، شاهرودی، سید عبدالهادی شیرازی و میرزا آقا استهباناتی سخت کوشی خود را به خوبی نشان داده بود. شرایط زندگی سخت شده و حالا باید بین ماندن و برگشتن به ایران یکی را انتخاب کند. اما مادر طاقت دوری پسر را ندارد. محمد تقی جوان گرچه عاشق درس دین است، مهر مادر را میپذیرد و همگی با هم به تهران میروند. درس خواندن در حوزه را برای خودش واجب شرعی میداند. پول اندکی پس انداز میکند به اندازه خرید یک پتو و خرج راه. برای او همین ها کافی است. همین توشه مختصر را بر میدارد و راهی قم میشود. آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
با آقای آشخلی آقای سعادت پرور که از خصیصین مرحوم علامه بود، با ایشون آشنا شدم در مدرسه حجتیه. بعد از آشنایی با ایشون متوجه شدم که یکی از رفقای ایشون هم هستند به نام آقای آش محمد تقی مصباح یزدی. در حدود سال 1327-28 روزها با هم بودیم، درس می رفتیم می آمدیم و شبها هم در اتاق ما تا ساعت حدود 2-3 از شب می نشستن، صحبتی علمی بحث می رفتن. از اون وقت دیگه ما با ایشون به طور کلی اونچنان آشنا شدیم که در اتاقی که بودیم اگر من پول نداشتم و ایشون پول می داشت، می رفتم سر جیب ایشون پول در می آوردم، می رفتم نانی چیزی می خریدم و عکسش هم همین جور بود. اون هم می آمد جیب من رو نگاه می کرد، اگه پول داشتیم من بودم و ایشون بود، آقای آش محمد حسین بهجتی اردکانی شفق و اخویشون علی آقا که اون هر دو فوت شدن، خدا رحمتشون کنه.
دقت و توجه و سوالات هوشمندانه‌ای که مطرح می‌کند توجه استادان را جلب می‌نماید. در اولین امتحان درس خارج دوران آیت الله بروجردی دانش پژوه ممتاز می‌گردد. پیشبینی استادان این است اگر به همین نحو به تحصیل ادامه دهد، 4 سال دیگر به مرتبه اجتهاد خواهد رسید. در کنار اینها اما می‌داند که باید از علوم روز غافل نشود، آن هم در زمانه‌ای که هر کس قصد دارد با مناقشه دین عالمان را زیر سؤال ببرد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
در دوران جوانی که در درس مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی شرکت می‌کنند، آقای بروجردی از شاگردانشون میخوان که تقریرات درسیشون رو منعکس کنن تا معلوم بشه درجه فهم هر کسی چقدره. با اینکه آیت الله مصباح دامت الله در میان شاگردان آقای بروجردی جز جوانترین ها بوده، ولی مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی تقریرات ایشون رو میپسندن و در اون روزگار 50 تومن به ایشان به عنوان جایزه هدیه میکنن. بنابراین این نخبگی و این جدیت در تلاش علمی و فقهی نشون میده که خداوند متعال یک استعدادی و یک انگیزه قوی، هم اندیشه قوی، هم انگیزه قوی، هم استعداد شایان خداوند منان به ایشون عنایت کرده.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی.
حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی در عرفان میشه گفت چکیده آیت الله عظمای بهجت هست، در فلسفه میشه گفت چکیده علامه طباطبایی هستش، در اخلاق، در فقه، در اصول، در تفسیر یادمانی از بزرگان و سترگان و چهره های درخشانی است که از سلف صالح ما بودند. چرا که فکر مواج ایشون و عمق اندیشه ایشون زبان زد هست. همگان در مقابل فکور بودن ایشون، اندیشمند بودن ایشون، دانشمند بودن ایشون اتفاق دارند.
حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی
در علم فقه خب درس خوندن در محضر آیت الله بروجردی و بعد در محضر حضرت امام آیت الله عراقی و جزو طلبه های موفق اون دوره بودن که همون در زمان آیت الله بروجردی وقتیشون تو اون امتحانات خاصی که اون موقع می گرفتن از طلاب جزو طلاب برتر شناخته شدن و می گفتن همون موقع اساتیدشون که ایشون یه چند سال دیگه درس بخونه به درجه اجتهاد میرسه و همینطور هم شد. ایشون در حدود سن 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیدن.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی
به ویژه در فلسفه که رشته اصلی ایشون خیلی هم کار کردن میتونم بگم که استثنائی هست، یعنی بنده کسی رو در سطح علمی ایشون از نظر فلسفی واقعا نمیدونم و دیدیم هم دقتهای خیلی جدی ایشون.
علاقه شدید آیت الله مصباح یزدی به علامه طباطبایی او را به سمت فلسفه نیز می کشاند. از ابن سینا تا حاج ملا هادی سبزواری را می خواند و درک می کند و در نهایت کتاب ارزشمند حاشیه بر نهایت الحکمه را به زبان عربی می نویسد و در زمینه اخلاق و عرفان از وجود علامه طباطبایی و آیت الله انصاری همدانی و آیت الله بهجت بهره می جوید.
ما حدود 12 سال با ایشون عصرها درس آقای بهجت می رفتیم.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی
آقای مصباح پسندیده بودن نحوه درس ایشون رو و صرف علاقه به علم آقای بهجت نبود، علاقه به معنویت آقای بهجت، عرفان آیت الله بهجت، سیر و سلوک آیت الله بهجت بوده که آقای مصباح را به ایشون علاقمند و دلداده کرده بود. ضمن ارتزاق علمی بهره‌های معنوی فراوان یک شخصیت ظاهری و باطنی از آقای مصباح در دامن آیت الله بهجت شکل گرفته.
مرحوم علامه مصباح یزدی
اگه معرفت قوی باشه همه صفات خدا آثارش در رفتار ما ظاهر میشه. پس اون معرفتی علامت تشیع است که نتیجهش اون صفت بعدی باشه، العاملون به امر الله، اون کسانی عارف به الله هستن که به امر خدا عمل میکنه. نمیشه کسی عارف به الله باشه اما معصیت بکنه. بله یه مرتبه از معرفت داره، میدونه خدایی هست و، اما اون کسی که معرفت کامل داره، شأنش اصلا معرفش معرفت هست، این شخص کیه؟ این عارف هست، فنه و تمام وجودش معرفت به خدا هست. یه همچه کسی نمیشه معصیت بکنی، نه تنها نمیتونه نمیشه معصیت بکنه، اصلا کار لغو ازش نمیاد، تمام توجهش به خداست، همه چیز را از آثار خدا میبینه، به همه چیز از اون جبه جهه نگاه میکنه که ارتباط با خدا داره. البته اینا گفتنش آسونه، بنده یه چیزی میگم شنیدم از بزرگان، میگم در دل خودم معلومه چند اندازه اثر داشته باشه یا باورم باشه اینا، اما به هر حال بزرگان اینجور گفته. ما باید سعی بکنیم خدا رو جوری بشناسیم که در رفتارمون اثر بگذاریم، باور داشته باشیم، اون صفات خدا رو که وقتی شناختیم که لوازمی در رفتار ما داره به اون لوازم ملتزم باشیم.
توضیحاتی که ایشون بر نهایت فلسفه علامه طباطبایی مرقوم فرمودن، کسی اهل فلسفه باشه میفهمد که آقای مصباح، آیت الله مصباح، یک فیلسوف عمیق، محیط دقیق، اندیشمند کم نظیر.
حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی.
در بحث‌های قرآنی ایشون باز بحث‌های تفسیری رو در محضر علامه طباطبایی داشتن و استفاده کردند، به گونه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی هر جلد تفسیر رو که تمام میکردن قبل از اینکه بفرستن برای چاپ میدادن، ایشون نگاه میکردن، اگر نکته‌ای و مطلبی به ذهنشون میرسید میگفتن و مرحوم علامه هم توجه میکردن.
و این مستند رادیویی همچنان ادامه دارد.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اگه دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی، اگه دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه
چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارست